چیزو به روی خودت نیار، بقیهش مهم نیست.
بله چشم. بسر ایتون عقل کاش میشه با ایچی زد تو سرت تا عقلت برگرده سر جاش.
کیه؟
منم کنعان، از طرف آقا کمال مزاحم شدم.
سلام آقا کنعان.
سلام.
شما اینجا چی کار میکنی؟
والا راستیتش کمال گفته بود برای فیلم سینماییتون تهیه کننده لازم دارید، اومدم راجبش با آقا فریدون صحبت کنم. هستم؟
بله. کمال شما رو معرفی کرده پس ها؟ خیلی خوش اومدین. بفرمایی تو.
بله
بفرمایی. فریدون عزیزم.
چی شده عزیزم؟
تهیه کننده ای که آقا کمال دیشب قولشو داده بود اومدن. آقا کنعان بیا.
ها به 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 به، خیلی خوش اومدید، خوش اومدید. بفرمایید، بفرمایید تو، من در خدمتم. بفرمایید.
خیلی مزاحمتون نمیشم، همینجا صحبت میکنیم. من میرم.
در مورد پروژه به این بزرگی که نمیشه اینجا حرف زد. بفرمایید تو.
بله بله درسته، بفرمایید. بفرمایید
بفرمایید بفرمایید
بفرمایید بشینید. تا شما سر حرفو باز میکنید من میرم یه چایی بذارم.
نه خیر ممنون، راضی به زحمت.
چه زحمتی عزیزم، برو چایو بذار بیا.
باشه.
حال نصیبه همون طارق نیستم؟
نه رفتن خونه همسایه شب نشینی. خب بفرمایید ببینم، شما به صنعت سینما علاقمندید؟
حقیقتش نه.
پس چطور میخواید تو این کار با ما همکاری کنی؟
من فقط به جنبه های تجاری قضیه نگاه میکنم. امیدوارم فیلم شما هم یه فیلم تجاری باشه.
دقیقا همینطوره. این فیلم کاملا بر اساس ذائقه مخاطب امروز ترکیه ساخته شده. من مطمئنم تو همون چند شب اول کلی فروش خواهد کرد.
خیلی هم خوب، پس چند برابر سرمایه‌ای که میگذارم برمیگرده.
دقیقا همینطوره.
کمال گفت در نظر دارید یه شرکت فیلمسازی هم را بندازید.
بله، اما اول ساختن اون فیلم برامون تو اولویته. میدونید حقیقتش میخوام از پول اون فیلم شرکتم را بندازم.
خب اگه من بخوام رو راه اندازی شرکتم بهتون کمک کنم چی؟
واقعا این کارو میکنی؟
بله، البته اول باید ببینم چقدر سرمایه لازم.
برای شرکت و ساخت فیلم حدوداً 20,000 لیر.
20,000 تا. خب بله خدا رو شکر این رقم با بودجه الانم جور در میاد، میتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
واقعا؟
بله.
وای خدایا باورم نمیشه. ازت ممنونم عزیزم. بیا بیا که دیگه با آرزوت رسیدی. چند ماه دیگه عکس تو سردر سینمای ترکیه است. بودو
چی داری میگی؟ تو همین چند دقیقه به این نتیجه رسیدی؟
میدونم باور نکردنیه ولی آره عزیزم. آره
آخه چطور میشه؟
وقتی خدا بخواد میشه دیگه.
واقعا ازتون ممنونم آقا کنعان.
من هنوز کاری نکردم.
اما به زودی انجام میدین دیگه.
بله بله حتما، اما مشروط به این که به این بگید باید چی کار کنم، از کجا شروع کنم.
این دیگه تخصص فریدون جانه.
به نظر من برای اعتبار فیلممونم که شده بهتر اول شرکتمونو راه اندازی کنیم، اون وقت میتونیم اسم شرکتمونو پای فیلممونم بزنیم.
موافقم، اینطوری فیلم مال شرکت خودمون حساب میشه. تازه برای کارهای بعدی هم میتونیم تهیه کننده سناریوهای نویسنده های دیگه باشی.
درسته دقیقا.
خیلی خوب، پس قدم اول رو اندازی شرکت.
بله.
خب پرسجو کردید ببینید کارای اداری و قانونیش چطوریه؟
بله من ته و توی همه شده رو بردم، فقط قدم اول باید ملکمونو بگیریم. اونو که بگیریم میریم دنبال کارای مجوزش.
پس لطفا بگردید یه ملک خوب پیدا.
چشم.
فقط ترجیحاً نزدیک تقسیم باشه که به شرکت خودم هم نزدیک باشه. میدونید دور باشه نمیتونم خیلی راحت بهتون سر بزنم.
خیالتون راحت، یه ملک عالی همونجا پیدا میکنم.
خیلی هم خوب.
پس پیش به سوی روز افتتاحیه یه شرکت لمون
پیش.
Thank you.
خبری از فریدون نشد؟
نه نمیدونم کجا مونده.
مگه خودش برنامه امروز رو نچیده بود؟ مگه خودش مهمون دعوت نکرده؟
چرا؟
خب چی؟
نمیدونم. باور کنید فریدون آدم بدقولی نیست، هیچ وقت دیر نمی کرد. نمیدونم چرا امروز اینطوری شده.
تو مطمئنی؟
از چی؟
از حرفایی که میزنی، از اینکه فریدون بدقول نیست، هیچ موقع دیر نمیکنه.
منظورتون چیه؟
آخ دختر، بد جوری با خودت و زندگیت لج کردی. بد.
شما در مورد چی دارین حرف میزنید؟
در مورد فریدون و دروغایی که میگی. من خودم دورا دور فریدون از طریق یه نفر دیگه از قبل میشناختم، میدونستم که چقدر اوباش مسلکه. کاش حداقل یه آدم دیگر رو انتخاب میکردی.
شما از زندگی من چی میدونین که اینطوری قضاوت میکنی؟
بله بله، من چیزی رو نمیدونم، اما اینقدر میدونم که تو این دنیای کوفتی آدم زیاد بود.
بله، اما نه برای یه دختر فقیر.
مزخرفه. تو شرایط این کارو کردی که میدونستی.
چی رو میدونستم؟
بلش کن بلش کن. اصلا نمیدونم چرا دارم سر این چیزا با شما بحث میکنم. یکم دیگه منتظر میمونی، اگه نیومد شرکت خودم افتتاح میکنم. شما هم لطفاً تو این فاصله فکر کن، ببین چه بهونه‌ای برای نیومدن شوهرت میتونی دست رو پا کنی.
خیلی خوب باشه.
خاله نصیبه، مقدمات پذیرایی آماده هست؟
بله پسرم، بله. خیالت راحت.
چیزی شده؟
آخه دیگه چی میخواستیم بشه؟ آبرومون داره میره، معلوم نیست مردک بیلیاقت کجا مونده.
الان منم داشتم همینو به فسون میگفتم.
الهی بمیرم براش، فقط مونده بود از شما خجالت بکشه.
حقیقتش همچی خجالت زدم به نظر نمیرسه.
اون ظاهرشه، باور نکنید آقا جنا، بچم لحظه به لحظه یه چشمش اشک و یه چشمش خون. یه همه چیز، یه شب میاد خونه، سه شب نمیاد. معلومم نیست کجا برای خودش میچرخه. هر وقتم فوتون ازش میپرسه میگه با گروه های تئاتری مشغول تمرین، ولی کو تئاتر رو اجرا کسی نمیدونه.
فوتون هم به خودش بد کرد، هم به همه ما.
چی بگم مادر جان، چی بگم؟ یه موقعی آدم از سر لجبازی یه کاری میکنه دیگه. فوتونم فکر کنم اون موقع خدا عقلشو ازش گرفته بود. اصلا یه جوری بود انگار مسخ شده بود، هر چی بهش میگفتیم زیر بار نمیرفت که نمیرفت. الان هم وسط آتیش افتاده که از دستش خلاصی نیست، نه راه پیش داره نه راه پس.
چرا نداره؟ میتونه ازش جدا بشه. اصلا چرا باید یه دختر تو این سن و سال همچین آدمی رو تحمل کنه؟
به خدا دیشب بهش گفتم، اما میگه با حرف مردم چی کار کنه؟
احمقانه است. کدوم مردم؟ همونه که الان بهش نمیگن حالت چطوره؟
به والله اینم بهش گفتم.
برجت خاله نصیبه، اگه امشب فریدون اومد و به هم قول داد مرد و مردونه، پای کارش وای میسه که هیچ. اگه نه من میزنم زیر همه قول و قرارم. ببخشید پولم از سر راه که پیدا نکردم، سرمایه گذاری کردن که سود کنم نه ضرر.
بله بله میدونم حق داری شما، ولی تو رو خدا هر کاری میکنی زود دستم نگیر. به خاطر فسون، اگه این کارم نشه فسون دق میکنه. فقط به امید این شرکت و بازی تو فیلم و بازیگر شدنشه که داره این شرایط رو تحمل میکنه آقا جنان.
چی بگم الان؟
به خاطر من خواهش میکنم.
چشم باشه خانم نسان، شما فعلا غصه نخور، بذار ببینم چی کار میشه کرد.
خدا از آقایی کمت نکنه پسر.
اونجا رو نگاه، شازده دارن تشریف میارن.
خدایا شوش،
من برام ببینم کدوم کنم.
تو دارو خدا فقط تندی نکن مادر. چشم
جایی نگرم.
ممنون.
معلوم است تو الان کجا بودی آقا فریدون؟
دنبال یه ستاره معروف که برای افتتاح بیارمه.
خب چی شد؟
زیادی اطور داشت نیومد.
تو گفتی، منم باور کردم.
منظورت چیه؟
واضحه.
من میخواستم
خوب گوش کن ببین چی دارم میگم. اگه یه بار دیگه بی‌مسئولیتی کنی به خدا قسم شراکتامو باید به هم میزنم و
چی میگی تو؟ آی با تو هم
چی کار میکنی؟ از من حواست هست؟ کلی آدم اینجا
تو دیگه حرف دادن که حالا حوصله‌تو ندارم.
بیا ببینم بیا تو اون اتاق کاره
برام. من فعلا کاری با کسی ندارم.
بیا
دستمو بکن، داری چی کار میکنی؟
بیا بگم
اون معلومات چه مرجته؟ من جلوی مردم آبرو دارم، اینطوری دستمو میکشی؟
اگه آبرو داشتی اینقدر دیر نمی اومدی.
همچی میگه اینقدر دیر هرکی ندونه انگار مراسم تموم شده اومدم. همش 40 دقیقه دیر شده.
چرا متوجه نیستی فریدون؟ تو صاحب این شرکتی، صاحب شرکتم وقت افتتاحیه شرکتش و فیلمش باید قبل از همه حضور داشته باشه. بعدم الان مشکل من فقط با تو این نیست. بگو ببینم این سه شب کجا بودی؟
کجا بودم؟ خب همون جایی که همیشه هستم دیگه، سر تمرین تئاتر.
این چه تئاتریه که من ازش خبر ندارم؟
مگه تو از همه کارهای من باید خبر داشته باشی؟ صد بار بهت گفتم این کار یه سورپرایزه، وقتی آماده شد میفهمی.
دیگه حالم از خودت و دروغات به هم میخوره.
تفیه آخرت باشه با من اینطوری حرف میزنی.
هیچ وقت نمیبخشم.
شما اینجایین؟ اینجا چه خبره؟ با شما هم
چیزی نیست بریم، همه منتظرم، بریم.
چی شده فوزون؟ دست رو بلند کرد.
چیزی
خواهر من میمونی. بگو چی شده فوزون؟
خودم دستشو
میشکنم، به قول میدم.
اینکه کسی رو نداشته باشی تا ازت حمایت کنه خیلی سخته.
چه حرفیه؟ تو پدر و مادرتو داری، منم به جای برادر.
هرچی میکشه از دست سرکوفتای بابامه. اگه اون آزارم نداده بود هم به همچین حماقتی نمیدادم. مدام میگفت تو آبروی ما رو بردی، انگار تقصیر من بوده که کمال از من خوشش اومده بود و نام زدیشو به خاطر من به هم زد. هی تو گوشم خونه اگه کمال بیاد سر وقت تاله وجیه و بابای سیبل نابودمو میکنن. خواست زودتر ازدواج کنم که کمال منو فراموش کنه.
گریه نکنم آرماش، با کنال اون وقتی نفیس مهمونا منتظر. باید بریم پیششون، بعدن مفصل راجع به این قضیه حرف میزنیم.
اینجا در استودیوی شبکه رادیوی نمایش، شنونده قسمت 11 از نمایش رادیوی موزه معصومیت بودیم به همراه دو کارشناس و منتقد برنامه، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلا. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید و متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای آشفته، اگر بخوایم نگاهی به شخصیت‌های نمایش داشته باشیم و از دیدگاه روانشناسانه اونها رو واکاوی کنیم، چه چیزی میتونیم بگیم؟
بله، آقای اورهان پاموک هم بالاخره یکی از آدم‌هایی هست که حالا در نیمه دوم قرن بیستم شروع کرده به نوشتن و ما میدونیم دیگه ادبیات کاملا متأثر از روانشناسی و جامعه شناسی هست، یا علوم انسانی مدرن در خدمت تحلیل هایی هست که به گونه این نویسنده ها رو راهنمایی میکند برای اینکه بهتر بیاندیشن و بهتر بنویسن. خانه‌خوار روانشناسی توی آثار او هم حضور پررنگی داره، اما شاید اون تعریف های دقیق روانشناسانه هم رعایت نشده باشه. اما این دلیل بر این نیست که باز بگیم که کلن روانشناسی انکار شده یا به کلی مورد توجهش باقی نشده. اما یه سری آدم داریم که الان من اگر فرصت باشه امروز راجع به این شخصیت های مرد رو صحبت بکنم. اگر بپذیریم که حالا همه شرقی ها پدر سالار هستن، همه شرقی ها مرد سالار هستن، خانه ها تو این وضعیت هم میخوام ببینه چقدر این مرد سالاری حضور داره. شخصیت مراد پدر آقا کمال که در این حال یک مردی هست که وفادار به خانواده هست، اما ما در کنار اون شخصیت وجیه مادر میبینیم که خیلی کم میاره. اون کسی که حاکم بر خانواده هست نه پدر بلکه وجیه هست که تصمیم میگیره که چه اتفاقاتی بیفته. حتی چند بار تو این نمایش هم میشنویم که وقتی که کمال واکنش منفی نشون میده یا پاسخی نمیده، مادر او رو تهدید میکنه که تو رو از ارث محروم میکنم، در حالی که کسی که باید از ارث محروم بکنه شخصیت مراد باید باشه، پدر باشه، ولی این کار رو نمیکنه و این تهدید یا این سوء قصد بیشتر از طرف وجیهه داره اتفاق میفته.
بله.
پس این پدر یک پدر متفاوت هست، اون پدر سنتی یا اون پدر مقتدر یا اون پدر سالار نیست، حداقل تو این نمایش و تو این رمان ما این رو نمیبینیم. شخصیت کمال که حالا شخصیت اصلی و محوری این رمان هست، او هم بالاخره یک آدم تحصیل کرده هست و در خارج از ترکیه و در غرب مطالعاتی داشته، دانشگاه رفته، حالا با علم مدیریت برگشته برای این که بازرگانی و اون شرکت پدرش رو توسعه بده و در این حال منشأ درآمد بالاتری باشه. اما این روزها روزهای غم‌انگیز هست، این روزها روزهایی هست که او یک انتخاب تحمیلی داره و یک انتخاب قلبی داره که حالا بین این دوتا مونده و این باعث شده که فکر او و ذهن او متمرکز بر کار نشه و سهام این شرکت هم افت پیدا بکنه.
بله.
و این یکی از اون دردسرهایی هست که باز هم این تهدید محرومیت از ارث رو دوچندان میکنه. ولی کمال بالاخره آدم سرسختی هست و نمیخواد زیر بار اون چیزی که مادرش بر او داره تحمیل میکنه بمونه و سعی میکنه که از این تهدید خودش رو بیرون بکشه و برای چندان مهم نباشه که، و واقعا هم مهم نیست، و به دنبال انتخاب قلبیش بره. بنابراین او هم یک رفتار رادیکال داره، او هم چندان منطقی عمل نمی کند، او هم چندان وفادار به اون تکیگاه های اقتصادی نیست. اما در مقابل کمال شخصیت عثمان برادرش، برادر بزرگترش، ما میبینیم که او مثل مادرش یا مثل پدرش یا مثل همه آدم هایی که تو این شهر زندگی میکنن، اصل و اساس رو نه بر اون خواستهای ذهنی و روانی که بر اساس اون منطق عقلی دارن پیش میبرن و براشون توی روابط اجتماعی و روابط خانوادگی و حتی انتخاب همسر بیشتر اون ماده حاکم هست، اون پول حاکم هست و اینها دنبال درآمد بالاتر هستن یا دنبال نفوذ اقتصادی بالاتر، نفوذ سیاسی بالاتر هستن و به دنبال ارتقاء در طبقه هستن. یعنی اگر توی طبقه کلان شهری، توی طبقه بالا شهری قرار دارن، توی بین ثروتمندها قرار دارن، اون دوست دارن که توی ثروتمندها باز هم به پله‌ها و مدارج بالاتر برن. و مهمترین عامل توی این اتفاق داشتن پول بیشتر هست، داشتن سهام مهمتر هست. بنابراین ما میبینیم یک خانواده داریم اما چند تا کنش متفاوت نسبت به این خواستگاه خانوادگی وجود داره. حالا یه سری آدم دیگر هم توی این قصه هستن که اونها هم هر یک به گونه ای باز همین ابعاد مردانه رو دارن نشون میدن. مثلا شخصیت کنعان یک رفیقه و رفیق بودن و این مراودات دوستانه و صمیمانه یک کنش انسانی هست، یک رفتار شرقی هست، یه کسی هست که توی تمام این روزهای پر از درد سر، توی این روزهای غم انگیز و اندوهبار، شخصیت کمال رو تنها نمیذاره. اون افسرده هست، او شکست خورده هست، او به بحران رسیده و افسردگی ها او رو اذیت میکنه، اما کنعان حتی یک ثانیه هم انگار او رو به حال خودش وا نمیذاره و با هر حربه ای هست، با هر کنشی هست، سعیش بر این هست که معادلات رو به نفع شخصیت کمال پیش ببره. این رفاقت از اون رفاقت هایی هست که اصطلاحاً دیگه اون شکل کهن خودش رو داره، چون الان شاید به این شکل دیگه روابط تعریف نشود و بیشتر معادلات همون معادلات.
البته هنوز در کشورهای شرقی هست.
آره هست، ولی بازم کمرنگ دیگه. حداقل در یک بخش عمده‌ای وجود ندارد، یا اگرم هست یک جاهایی به هم میخوره. شخصیت طارق رو داریم که پدر فسون هست. او هم یک شخصیت فرهنگی هست که حالا عاقلانه و آمدانه داره مسائل رو سمت سو میده. او هم یک پدر دلسوز و دلسوخته هست و در این حال نشون میده که توی این معادلاتی که حالا پول حاکم هست، شخصیت های فرهنگی زیاد برخوردار از یک توسعه اقتصادی نخواهند بود، مگر اینکه واقعا خیلی خوششانس باشن و یک اتفاقات عجیب باعث بشه که اونها هم رشد اقتصادی بکنن. او هم تن داده به اون شرایط متوسطی که این روزمرگی ها رو با خودش داره پیش میبره و بیشتر از همه اون معنویت حاکم بر خانواده یا اون آبرو و حیثیتی که همچنان میتونه این خانواده رو امیدوار نگه داره اون مد نظرش هست. یک شخصیت دقل هم داریم که حالت تیپیک داره دیگه، شخصیت فریدون هست. حالا کارگردان به معنای کارگردان اصیل و کارگردان متفکر و کارگردان روشن فکر و روشنگر نیست، یک کارگردانی هست که از این اسم قلمبه داره استفاده میکنه و در واقع کارگردان نیست، یک آدم میتونه توی فرش فروشی هم باشه ولی یک دلال فرش فروشی، فرش فروش اصیل نباشه. میتونه توی میدون ترابار باشه ولی یک میوه فروش اصیل نباشه، یک کسی باشه که دلالی بکنه،
فردی که شغلی رو اشغال
کنه. بله توی هر شرایطی هست، به خاطر این که خیلی پست داره به خودش فکر میکنه، خیلی پست داره به روابطش فکر میکنه و به دنبال سودجویی هست. سودجویی از همسر، سودجویی از رفیق، سودجویی از همسایه، سودجویی از هر کسی که پیرامونش هست و با هر عنوانی، فرقی نمیکنه. این از اون آدمایی است که هیچ ماهیت انسانی ندارد و به درستی وارد این قصه شده و به درستی داره تمام این مسائل رو داره سمت سو میده. او هم از اون کسایی هست که دوست داره یک ارتقای جایشی داشته بشه، از این طبقه‌ای که حالا من فکر می‌کنم دوره طبقه متوسط هم نیست و حالا خودش رو چسبونده به طبقه متوسط به خاطر اون حالا هوایی که بر فسون غالب بوده و او نمیتونسته به درستی تصمیم بگیره، حالا میخواد در هنر پیشگی و در شهرت در تئاتر یا شهرت در سینما خودش رو بالا ببره، خودش رو چسبونده به این اتفاق و حالا یک فرصت دیگر که ورود کمال به خانه فسون هست و حالا میخواد از اون کمک مالی بگیره و بتونه با تهیه کنندگی کمال یا کنعان که حالا جایگزین هست بتونه مثلا به عنوان یک کارگردان در سینما رشد بکنه و اتفاقات دیگر که حالا توی قصه ما میبینیم یک سمت سوی دیگر میگیرد و همه رویاهای او از هم پاشیده میشود. خب بنابراین آقای برهان پاپموک یک سری آدم داره که این آدم ها توی یک حال هوای مشترک هستن، یک جامعه‌ای که اقتصاد حاکم هست ولی اقتصاد مطلوب نیست.
اتفاقا من می‌خواستم به همین اشاره بکنم که در واقع ما توی این رمان داریم اون نمودهای سرمایه‌داری غربی رو میبینیم به اینه، مثل همین مسابقه زیبایی و فیلم و آگهی و تمام اون چیزهایی که مظهر تمدن غربی بودن در آغاز و هنوز هم ادامه داره، قشنگ داریم اینها رو میبینیم و اینها رو در تقابل با سنت قرار میده دیگه.
بله.
و اون چیزی که در کشور خودش واقعیت
هست. خب این ظاهر بروزی هست و در بطن این ماجرا یه سری اتفاقات دیگر هست که حالا ریشه داره و حالا دارن اینا انکار میشن، اینها کنار گذاشته میشه و این خودش تبدیل به یک سری چالش های درونی میشه که بخش عمدش رو ما در شخصیت روشیافته کمال داریم میبینیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. خانم فلاح، شما اگر توضیحات تکمیلی دارین میشنوید.
آقای آشفته درباره شخصیت‌های مرد توی این رمان صحبت کردن، من دوست دارم راجع به شخصیت‌های زن در رمان موزه معصومیت صحبت بکنم. زن‌ها توی این رمان مطالبه‌گر هستن، یعنی همه‌شون خواسته‌هایی دارن که گرچه این خواسته‌ها یک جایی در تقابل با همدیگه قرار می‌گیره، اما همین خواسته‌ها نشون میده که این شخصیت‌های زن منفعل نیستن. اونها پا به پای مردها توی جامعه حضور دارن، شغل دارن، اصلا فرقی نمی‌کنه توی چه دسته‌بندی قرار دارن، از قشر فرودست جامعه هستن یا بالا دست جامعه، مشغول کار کردن هستن. فسون هم درسش رو داره میخونه، برای کنکور داره میخونه، همین که داره توی یک فروشگاه کار میکنه. خاله نصیبه به نوعی سهامدار شرکت، خاله وجیهه که مادر کمال هست به نوعی سهامدار شرکت زد زد هست، و خاله نصیبه که مادر فسون هست اونم شاغل شغل خیاطی رو داره. و اتفاقا این شغل‌ها و این مسئولیت‌ها خیلی پررنگ‌تر حداقل توی نمایش دیده میشه. یعنی ما می‌دونیم که پدر فسون هم معلمه، اما این نقش این معلم بودن رو توی این داستان و توی این شخصیت اصلا یا نمی‌بینیم یا خیلی کم می‌بینیم. مهمترین شخصیتی که توی رمان وجود داره شخصیت فسونه، که خواسته اون مهمترین خواسته فسون، چون داریم راجع به خواسته های زنان صحبت میکنیم، مهمترین خواسته فسون عشقه، و همین که به یک به سمت تجدد و مدرنیته هم میخواد حرکت بکنه، و تنها کسیه که این خواسته درونیش باعث میشه که در نهایت نابود بشه متاسفانه. و در واقع میشه گفت این خطای تراژیک اون عشق، در حالی که پیشرفت کمال یا خال وجیهه در بورس باعث نمیشه که اونها به شکست منجر بشه و اینکه یک خطای تراژیکی رخ بده که اونها به خاطر پولدار شدن خیلی زیاد دچار یک افول و سقوط طبقاتی بشن. شخصیت های دیگر زن رو اگر بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی میشه، در جلسه بعدی خیلی مفصل تر در رابطه با این شخصیت ها صحبت میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما هم دیگه وقت چندانی نداریم. شماره 30075 حامل پیام های شما برای ماست. همه شما مخاطبان گرامی رو تا فردا شب ساعت 22:30 دقیقه که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به خدای مهربان میسپاریم. شب خوش، خدا نگهدارتون.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107 ممیز 5 دهم مگا.